اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم و شما را به برنامه شامگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید میگم. امروز پنجشنبه 30 ماه جون سال 2022 میلادی است. قبل از همه توجه کنید به اخبار افغانستان، منطقه و جهان. از من قدیر مشرف. سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. وزارت خارجه آمریکا میگوید که هیئت آمریکایی به رهبری تام سویس، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، در دوحه پایتخت قطر با مقامات بلندپایه طالبان ملاقات میکند. یک سخنگوی این وزارت گفت که آمریکا بر پیشبرد علایق خیش در افغانستان تمرکز دارد، به شمول مبارزه با دهشت افغانی، ثبات اقتصادی، موضوع حقوق بشر، گذار مسئول افرادی که زندگیشان در افغانستان در خطر است و بازگشایی مکاتب دختران در افغانستان. این مقام وزارت خارجه آمریکا افزوده که این اهداف با دنبال کردن سیاست انزوا به دست نمی آید، اما به گفته وی به هیچ کدام از این تعاملات نباید به دیده مشروعیت بخشیدن به طالبان یا به اصطلاح حکومت آنان دیده شود. پس از تاریخ 23 مارس که طالبان تصمیم به مسدود نگه داشتن مکاتب متوسطه و لیسه دختران در افغانستان گرفتند، این نخستین ملاقات رو در رو میان دو طرف بود. این هیئت آمریکایی همچنین در مورد چگونگی کمک با زلزله زدگان افغانستان نیز بحث خواهد کرد. طالبان نشست را زیر نام گرد همایی بزرگ علمای افغانستان با حضور چهره های مذهبی برای نخستین بار تحت تدابیر شدید امنیتی امروز پنجشنبه 30 جون در خیمه لویاجرگه در شهر کابل برگزار کردند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
ساعتی پس از آغاز این نشست که با سخنرانی محمد حسن رئیس الوزرای طالبان آغاز شد، شمار زیادی از کاربرهای شبکه‌های اجتماعی با نشر ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی گفتند که صدای گلوله‌باری در اطراف محل برگزاری نشست شنیده شده است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک پیام توییتر نوشت که در اطراف گرد همایی هیچ کدام مشکلی وجود ندارد. او افزود که نیروهای امنیتی بر یک محل مشکوک چند فایر کردند، دیگر تشویشی وجود ندارد. جریان این نشست که 3 روز ادامه می‌یابد، تنها بخش‌های آن به گونه‌ای صوتی از رادیو ملی افغانستان نشر شده و رسانه‌ها اجازه پوشش تصویری آن را ندارند. رئیس الوزرای طالبان در این نشست گفت که برای حاکمیت به گفته وی نظام اسلامی قربانی‌های زیادی داده شده است و به گفته وی به هیچ کسی اجازه مخالفت با آن دادن نخواهد شد. او گفت که اکنون که نظام اسلامی روی کار آمده است، برای تقویت آن همه باید با هم کار کنیم. حبیب الله حقانی که به نقل از خبرگزاری دولتی باختر در افغانستان ریاست این نشست را به عهده دارد، خواستار حمایت از حاکمیت طالبان شد و گفت که بیعت مهمترین اصل این نظام است. جزئیات را در وبسایت دری و پشتوی صدای آمریکا خوانده می توانید.
از جانب دیگر، برگزاری این نشست توسط طالبان واکنش های را نیز برانگیخته است. جبهه مقاومت ملی افغانستان با نشر اعلامیه برگزاری این نشست را تلاش طالبان برای گمراه کردن جامعه جهانی و مردم افغانستان عنوان کرده و نگاشته است که طالبان با این گونه اقدامات کوشش میکنند حقانیت خود را نشان دهند. حزب جمعیت اسلامی افغانستان در واکنش به نشست علما که به فرمایش طالبان برگزار شده، با نشر اعلامیه گفته است که از دید این حزب برگزاری همچون نشست‌ها نمادین، فرمایشی و دور از شیوه‌های معیاری با اجندای از قبل تعیین شده میباشد. از سوی دیگر، امرالله صالح معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان اظهارات مولوی مجیب الرحمن انصاری خطیب مسجد گذرگاه هرات را در نشست امروز که گفته است هر کس در مقابل طالبان سر بلند میکند باید سرش زده شود، غیر اسلامی خوانده است. حنا ربانی کر وزیر دولت پاکستان در امور خارجه خواستار کاهش تحریم های غرب علیه حکومت طالبان شده و گفته است که کارکرد اساسی اقتصاد افغانستان نباید به خطر بیفتد. خانم کر در مصاحبه با روزنامه ولت آلمان که روز پنجشنبه 30 جون به نشر رسید گفت که انزوای اقتصادی افغانستان این کشور را به سمت سقوط اقتصادی سوق می دهد. خانم کر افزود که اگر افغانستان از بانکداری بین المللی دور نگه داشته شود و دارایی های آن در خارج راکت بماند، این اتفاق خواهد افتاد و کشورها نباید قحطی را ترویج کنند. پس از تسلط طالبان در ماه اگست سال گذشته، دولت‌های خارجی و رهبری ایالات متحده کمک‌های توسعه‌ای و امنیتی در افغانستان را قطع کردند و اجرای دقیق تحریم‌ها بخش بانکی کشور را تضعیف کرده است. افزون بر قطع کمک‌ها، ایالات متحده 9.4 میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی افغانستان را نیز در بانک‌های ایالات متحده منجمد کرد. شورای مهاجرین ناروی میگوید به تعقیب افزایش فشار از جانب حکومت طالبان جهت برگشت بجا شدگان داخلی به مناطق اصلیشان، تا 500,000 خانواده در افغانستان با خطر بی‌خانمانی مواجه شدند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
در اعلامیه این شورا آمده است که ده ها سال جنگ، خوشسالی، بی‌ثباتی سیاسی و فروپاشی اقتصادی بی‌جا شدگان افغان را به اطراف شهرهای بزرگ کشانیده که با گذشت زمان به محل بود و باش آنها مبدل شده که برای اکثریت نفوس آسیب پذیر افغانستان من جمله افراد بی‌جا شده و پناهجویان عودت کننده شرایط دسترسی به کمک‌های بشر دوستانه را فراهم کرده. شورای مهاجری ناروی از آن داشته که بازگرداندن آوارگان به مناطق دور افتاده بدون رضایت آنها در کشوری که با فروپاشی اقتصادی مواجه است، با ناامنی غذایی حاد و بلایای طبیعی دست و پنجه نرم می کند امکان پذیر نیست. شورای مهاجری ناروی هشدار داده که مسدود شدن اقامتگاه‌های غیر رسمی این بی‌جا شدگان تا زمانی که بدیل خوبی برای آنها فراهم نشود افراد را در معرض خطر بیشتر قرار می دهد.
ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. منشی عمومی ناتو نشست سران متحدین نظامی غرب را با یک پیام به مسکو پایان داد. ینز ستولتنبرگ امروز پنجشنبه گفت که متحدین آماده اند تا از هر انچ قلمرو ناتو حفاظت کنند و از اوکراین در جنگ علیه روسیه به طور کامل حمایت می کنند. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
ینس ستولتنبرگ گفت که ناتو اطمینان حاصل کرده است که هیچ سوی تفاهمی در ذهن هیچ دشمنی وجود نداشته باشد که اگر آنها کاری را که روسیه در سال 2008 علیه جورجیا و اکنون هم علیه اوکراین انجام داده است انجام دهند، پاسخ کامل از جانب تمام اعضای ناتو دریافت خواهند کرد. منشی عمومی ناتو در آخرین روز نشست سران این پیمان گفت که این اجلاس سه روزه در شهر مادرید چندین تصمیم تحول کننده را به نمایش گذاشت. آقای استولتنبرگ گفت علاوه بر تعهد بیشتر اعضای ناتو به کیف، متحدین توافق کردند که نیروهای واکنش سریع خود را در مناطق اروپای شرقی از 40,000 به 300,000 نفر افزایش داده، از سویدن و فنلند دعوت کردند تا به عنوان اعضای جدید به این پیمان بپیوندند و در میان سایر تصمیم یک فهرست جدید از اولویت‌های امنیتی را برای یک دهه آینده تصویب کردند. ینس ستولتنبرگ گفت که این پیمان با جدیدترین وضعیت امنیتی در چندین دهه مواجه است، اما به گفته وی با اتحاد و راه حل به مساف این آزمون‌ها در حرکتند.
قانونگذاران اسرائیل به تعقیب فروپاشی ائتلاف به رهبری نفتالی بنت صدر اعظم کشور امروز پنجشنبه به انحلال پارلمان اسرائیل رأی دادند. این اقدام راه را برای برگزاری انتخابات تازه به تاریخ اول ماه نوامبر هموار ساخت که پنجمین انتخابات پارلمانی در کمتر از 4 سال اخیر در اسرائیل است. نفتالی بنت نیمه شب امروز از سمتش کنار می رود و ایر لپت وزیر خارجه کابینش ریاست حکومت را در جریان نبرد شدید و تلخ انتخاباتی رهبری خواهد کرد که انتظار می رود بنیامین نتانیاهو سیاستمدار کارکشته این کشور نیز در آن شرکت کند. در انتخابات پیش رو نفتالی بنت صدر اعظم اسرائیل که کماندوی پیشین نظامی و میلیاردر اسرائیلی است شرکت نخواهد کرد. معاون رئیس شورای امنیت روسیه هشدار داده است که مسکو ممکن است تعذیرات غرب علیه این کشور را به مثابه دلیل برای جنگ تلقی کند. دیمیتری مدودوف تعذیرات وضع شده جانب غرب را محکوم کرده و آن را بی‌خردانه و بدبینانه خوانده، خاطر نشان کرد که این تعذیرات با جنگ اقتصادی هم تراز است. آقای مدودوف امروز پنجشنبه تاکید کرد که این تعذیرات به خاطر اقدامات روسیه بر اوکراین یک هدف واضح دارد و آن تحمیل هرچه بیشتر درد بر شهروندان روسیه، شهروندان عادی این کشور، نه رهبران یا نخبگان تجاری خواهد بود. پس از تهاجم روسیه بر اوکراین، مسکو با تعذیرات بی پیشینه از جانب ایالات متحده و کشورهای غربی مواجه شده است. روسیه سربازان خود را از یک جزیره بحیره ایسیا که با حملات سرسختانه اوکراینی ها مواجه شدند عقب کشیده، اما حملات خود را بر شهر لوهانسک در شرق اوکراین افزایش داده و حلقه محاصره را تنگتر ساخته است. وزارت دفاع روسیه امروز پنجشنبه دلیل عقب نشینی نیروهایش را از جزیره زمینیه که معنی مار را می دهد اقدام حسن نیت عنوان کرده است. اردوی اوکراین گفت که روس‌ها از این جزیره در 2 قایق تیزرفتار پس از آن فرار کردند که با حملات توپخانه و میزایل نظامیان اوکراینی مواجه شدند. در مرکز اوکراین امروز پنجشنبه مراسم تشییع حدود 18 نفر که در حمله روسیه بر مرکز مزدحم خرید در شهر کرمچوک کشته شده بودند برگزار شد. صدها اعتراض کننده در ایالت راجستان هند ممانعت برگزاری تجمعات را نادیده گرفته و امروز پنجشنبه بر راهپیمایی اعتراض‌آمیز دست زدند. این اقدام دو روز پس از آن صورت گرفت که 2 مسلمان یک ویدیو را به نشر سپردند که مسئولیت کشتن یک خیاط هندو را در شهر اودایپور به عهده گرفتند. اعتراض کنندگان در شهر اودایپور پرچم های زرد رنگ را به اهتزاز درآورده و شعارهای عدالت خواهی سر دادند. این در حالی است که اعضای سازمان های میلیگرای هندو مجسمه ای را در حیدرآباد سوزاندند و خواستار اعدام مظنونان در ملای عام شدند. دو فرد مظنون در این رابطه توسط پلیس فدرال تحت بازجویی قرار گرفته است. برای جلوگیری از ناامنی های فرقه‌ای پلیس در ایالت راجستان هر گونه اجتماعات و راهپیمایی ها را منع اعلام کرده است. و باران های شدید به تعقیب هفته ها بارندگی باعث لغزش زمین در مناطق شمال شرقی هند شده که تاکنون کم از کم جان 14 نفر را گرفته و بیش از 30 تن دیگر ناپدیدند. کارمندان پاسخگویی به حوادث، پلیس و باشندگان محلی قریه ها تلاش می کنند افراد گیرمانده در زیر آوار گلولای را در شهر نونی در ایالت منیپور هند نجات دهند. یک مقام محلی به اسوسییت پرس گفته است که در میان جان باختگان 7 کارمند رضاکار شامل است و 5 کارمند خط آهن نیز در زمره ناپدید شدگانند. حدود 200 نفر در چند هفته اخیر در مناطق شمال شرقی هند و 42 تن هم در بنگلادش به خاطر لغزش زمین ناشی از باران‌های شدید جان باختند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرده هم آورده ایم. قسمی که در خبرها هم شنیدن، امروز پنجشنبه است، نشست 3 روزه علمای دینی از سوی حکومت طالبان در شهر کابل در عقب درهای بسته آغاز شد. در مورد اجندای این نشست هنوز چیزی گفتن نشده است، اما از اشتراک کننده های نشست خواسته شده که برای تقویت و تحکیم نظام فعلی مشترکاً کار کنند. از این نشست که ضمن سایر مسائل نگرانی ها از حقوق بشر و سرنوشت زنان و دختران افغان بر آن سایه افکنده است، چه انتظار برده می شود؟ در این مورد نسرین محمود عزیزی مصاحبه با آقای نعیم پایش، دیپلمات پیشین و پژوهشگر امور سیاسی انجام داده که پیشکش شما می شود.
آقای پویش، از نظر شما نشست علمای دینی در کابل که در عقب درهای بسته آغاز شده از چه اهمیتی برخوردار است و چه موضوعات از اولویت برخوردار است که باید مورد بحث قرار بگیرم؟
اولین نکته که باید به اشاره کنیم این که این نشست در واقع به خاطر به دست آوردن مشروعیت از طرف طالبا تدارک میشه و در واقع اولین گام طالبا برای به دست آوردن مشروعیت داخلی در افغانستان است. در این حال یک تلاش طالباست که اختلافات درونی خود حل بسازن و موضوعات که بر سر از او نتانستن بین خود تفاهم وجود بیارن به نوع از طریق از این جرگه بتانن به یک مسیر هدایت بکنن که کمترین اثر بر حاکمیت طالبا، اثر منفی بر حاکمیت طالبا داشته باشه. بدن یک جرگه است که عمدتاً در جهت تحکیم قدرت طالبا و برای موفق ساختن اهداف طالبان در واقع تنظیم شده و احتمالاً دستاوردهای را به خود طالبان خواهد داشت.
بر علاوه مسائلی که شما فرمودین، در بخش بهبود حقوق بشر و وضعیت حقوق زنان و دختران در این نشست چقدر شما فکر میکنید که امیدواری موجود است و چی انتظار برده میشه؟
ما امیدواری زیادی از این نشست نداریم. هدف نهایی از این نشست در واقع تثبیت قدرت و جایگاه طالبان در افغانستان است که این تثبیت قدرت و جایگاه در طولانی مدت حداقل به نقص زنای افغانستان و به نقص حقوق بشر خواهد بود. اما آنچه را که گفته میشه احتمالاً شاید طالبان در این جلسه خود مورد بحث قرار بدن، مسئله رفتن دخترها به مکاتب است و اگر چنانچه طالبان در این جلسه خود به این نتیجه برسن یا بتوانند قانع بسازن خود که مکاتب دختران را باز بکنند، یک گام مثبت خواهد بود، یک فرصت خواهد بود برای دخترهای افغانستان که به مکتب برند. اما این که آیا اونا موفق میشن یا نه، این نتیجه از این جلسه تعیین میکنه و من مطمئن نیستم که در نهایت نتیجه جلسه چیز باشه که در طولانی مدت به نفع افغانستان و زنان افغانستان باشد.
جسته و گریخته گزارش هایی به دست ما رسیده بود که طالبا سربازهای ملی و پلیس ملی را دعوت کردند که به کابل بیان و در پلی از کسانی که در گذشته در حکومت افغانستان سهم داشتند. طالبا با دعوت کردن حامیانشان میخواین در این موارد تصمیم گیری هم بکنن. چی مباحث در میان خواهد بود؟
احتمالاً این مباحث و این جرگه احتمال بسیار قوی روی مسائل هست که اونا میخواهند به نوع موافقت علمای افغانستان را به دست بیارن. اولین مسئله احتمال بسیار قوی تثبیت جایگاه رهبری و امو جایگاه الامرشان خواهد بود که قدرت خود در افغانستان مشروعیت بیشتر ببخشند. دومین مسئله احتمالاً نوع نظام هست که اونا انتخاب کردن و میخواهند که نظام را در واقع جنگ تایید بکنه. سومین مسئله به احتمال ساقفی سیاست ها و پالیسی هایشان در قبال مسئله زنا، مسئله تشکیل حکومت فراگیر و چیزهای مثل اینا خواهد بود که اینا میخواهند که علمای افغانستان با امون مفهوم و تعریفی که اونا از علمای افغانستان دارن ای در واقع سیاست ها را در این قسمت ها هم تایید بکنن. اما در قسمت بازگشت و دعوت نیروهای امنیتی سابق و کسایی که در حکومت افغانستان کار کردن، طالبا دو مسئله شما باید در نظر داشته باشین که پیش روی خود داشتن در تقریبا نو ماه گذشته. اولی که تعداد زیاد از نیروهای اردوی ملی و نیروهای امنیتی ما کشته شدن توسط طالبا و در موارد اونا برگشتن. ما موارد بسیار مشخص داریم که نیروهای امنیتی ما به طور مثال از ایران برگشتن به افغانستان، اونا رو به مرزی که طالبا دیدن پیدا کردن، بسیار به قساوت کشتن. و اما در رابطه با دولتی ها و کسایی که مقامات عالی رتبه دولت هستن، اونا از خود نرمش بیشتر نشان میدن. عمدتا کسان تا به حال به طالبا پیوستن که آدم ها قبل از این که حکومت جمهوریت سقوط بکنه و قبل از این که طالبا و افغانستان موافق شدن، اینا دیدگاهشان بسیار نزدیک طالبا بود. مثلا آقای فاروق الاردک که عضو حزب اسلامی بود همیشه دیدگاه بسیار نزدیک طالبا داشت. آقای آصف ننگ به طور مثال دیدگاه بسیار بسیار نزدیک طالبا داشت. یک عضو حزب حکمتیار بود، خود حکمتیار فعلند کابل است باشه. بنابراین کسایی هم که از حکومتی های سابق به طالبا پیوستن عمدتا کسایی هستند که یا فاسد هستند یا دیدگاه بسیار شبیه طالبا داشتن، مثلا اعضای سابق حزب حکمتیار هستند. ما دعوت طالبا و رفتن به پیوستن یادما را به طالبا یک تغییر بسیار کلان در افغانستان نمی بینیم و فکر نمی کنیم که بتانه یک تغییر در سیاست جهان نسبت به طالبا هم وجود بیاره.
و فقط بسیار خلاصه می خواستیم که این نشست روی وضعیت در افغانستان چی تاثیر خواهد داشت؟
من تصور نمی کنم طالبا هایی که اقدام بکنن که روی زندگی مردم عامه تاثیر بکنه.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که هیئت آمریکایی به رهبری تامس وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، در دوحه پایتخت قطر با مقامات بلندپایه طالبان ملاقات میکند. همکارم فوزی احسان مصاحبه‌ای در مورد با محترم کریم پیکار پامیر، تحلیلگر مسائل سیاسی در منطقه، انجام داده که به توجه میرسد.
تشکر پیکار صاحب از وقتی که به برنامه دادین. میخواستم نظریات شما را درباره ملاقات هایی که بین نماینده امریکا تامس وست و وزیر خارجه طالبان و دیگر هیئت طالبان در قطر دوحه جریان داره شما معلوماتتان شریک بسازین.
این معنیش امیست که امروز ما میبینیم آقای تام وست سفرهای همه جانبه و سفرهای مختلف در مواقع و مقاطع مختلف با کشورهای مختلف داشته روی همین مسئله خاص افغانستان که خودش فعالیت‌های دیپلماتیکشان را برملا می‌سازد. از جانب دیگر در منطقه ملاحظه میشه که در این اواخر به خصوص فعل و انفعالات دیپلماتیک آشکار و پنهان ادامه داره. مثلا می‌بینیم که همونطور که آقای تام وست سفرهای خود ادامه می‌ده و دید و دیدهای با مقام‌های طالبان و سایر کشورها داره، پوتین با آن که خیلی ها مصروف جنگ اوکراین هست ولی سفری میکنه به تاجیکستان و تاجیکستان هم یک کشور شمالی افغانستان با نقشی که امروز داره در مورد امنیت افغانستان است. پس می‌بینیم این مجموعه فعل و انفعال ها ما را به یک نتیجه باید برسانه. او عبارت از این است که چیزهای در پشت پرده روان است.
تشکر بسیار زیاد. در صحبت‌هایی که بین نماینده آمریکا و نماینده‌های طالبان رد و بدل شده، ثبات اقتصادی و بازگشایی مکاتب دختران از موضوعات اصلی بوده در کنار کمک به زلزله زده ها. شما چه فکر میکنین این مسئله چقدر میتونه نتیجه در پی داشته باشه؟ ثبات اقتصادی چی کاری برای ثبات اقتصادی خواهد صورت گرفت بعد از این؟
ببینین مسائل در مورد افغانستان و مشکلات این کشور و مردم به حد زیاد است که فکر نمی کنم با این ملاقات ها و یا وعده و ایده ها این همه گری ها باز شود. ممکن نیست، چون در داخل افغانستان سیستم اقتصادی برهم خورده. در مورد مکاتب دخترها بارها گفته شده که گروه طالبان روی یک ذوق یا بهانه ای کار نکردن، بلکه به خاطر اندیشه و افکاری که دارن، افکارشان اجازه نمیده در واقع که دخترای جوان به مکاتب برن، همانطوری که افکارشان اجازه نمیده که زنان افغان از خانه از منزلشان بیرون براین و سایر موضوعات. بنابراین بسیار دشوار است که اینا بتانن به دل خودشان یا به رضایت خودشان در مکاتب و دخترها باز کنند. در مورد حقوق بشر همچنان اینا اعتقاد به حقوق بشر ندارن در واقع. اینا همه تقریبا دیپلماسیس و در سطح مسائل است و امتیازگیری و امتیازدهی در واقع درد مردم ما را به هیچ صورت مداوا نمی کنه.
به نظر شما منافع امریکا در افغانستان در این مقطع زمانی چی است که باز هم مجبورش ساخته با گروه مثل طالبا بشینه و معامله کنه یا سازش کنه روی مسائل؟
گروه طالبان به معنای دشمن قسم خوردی امریکا نیست. با او دلیل امریکا وقتی دوباره میخواهد برگرده به افغانستان ملاحظات مختلف داره. از جانب دیگه شما میبینید که افغانستان با عنوان یک تختخیز در منطقه شناخته شده. در برابر پیشرفت بزرگ، انکشاف بزرگ اقتصادی چین که قرار است با عنوان ابرقدرت اقتصادی جهان تبارز بکنه، امریکا آرام نمیماند. و موضوع هنگ کنگ، مسئله روسیه، جنگ اوکراین، سفرهای رهبران شانگهای به منطقه، دید و دیدهایشان خود به خود میرسانه که در منطقه یک تحرک خاص پنهانی دیگه وجود دارد. با او دلیل با استفاده از خاک آب و خاک افغانستان و موقعیت این کشور میخواهند رقابتهای خود را بندازند و امریکا هم میخواهد که در بناگوش دو عریف خودش باید جای پای داشته باشه.
چی فکر میکنین؟ آیا طوری که گفتین امریکا نظر به سیاست هایی که در منطقه جریان داره مجبور است مجبور شده با طالبا بشینه و تعامل کنه، شما فکر میکنین امریکا مجبور خواهد بود که طالبا را به رسمیت بشناسه به خاطر منافع یا تعاملاتی که در منطقه داره؟
عاقبت چنین خواهد شد. تا نهایت نمیشه که طالبا را به رسمیت نشناسند. آمریکا میشه پافشاری داره که شما دولت همه شمول بسازید، در حالی که طالبان هیچ کس دیگه را بر نمیتابند، موجودیت کس دیگه را به این قدرت سیاسیشان پذیرفته نمیتونند.
تشکر. و در نهایت آیا آمریکا در موقفی قرار داره که فشار وارد کنه بالای طالبا تا حقوق بشر در افغانستان رعایت کنه، حقوق زنان، حقوق اقلیت ها و در مکاتب بروی دخترها بکشایه و اجازه بده که زنها به کار بره؟ در این گفتگوها چنین نتیجه به دست خواهد آمد به نظر شما؟
امروز امریکا بخواهد که موضوع را صرف از قالب گفتگو و سخن و ظاهر سازی ها بیرون بکنه، جدی عمل کنه، چرا نه؟ در افغانستان هنوز هم میتونه مؤثر باشه.
تماس های امریکا با طالبان، آیا طالبان را در موقف بهتری از نگاه سیاسی قرار خواهد داد؟
مسلماً هر تماسی که حاصل میشه از نظر ماهوی خود شناخت سیاسی است که آیسا آیسا میبینیم یخا باز میشه. برداشت طور است که عاقبت به شکلی از اشکال، نه به صورت بسیار خردمندانه و بسیار مفید و مؤثر برای مردم افغانستان، بلکه با ملاحظه خواست خودشان، امو مقدار امتیازی که میخوان بتن و امتیازی که بگرن، عاقبت مماشات میکنن و بالاخره.
هفت روز هفته با رادیو آشنا، صدای امریکا.
ایالات متحده نیروهای خود را در اروپا تقویت خواهد کرد، زیرا ناتو با تهدید روسیه به تعقیب حمله این کشور بر اوکراین مواجه می باشد. رئیس جمهور جو بایدن استقرار نیروهای بیشتر را در اجلاس سران ناتو در مدرید اعلام کرده است. هنری رجول خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل مشنوید.
ناتو اجلاس سران مادرید را برای آینده ائتلاف در دنیای رقابتی تر و خطرناکتر حیاتی توصیف کرده و ایالات متحده متحد شد که نیروهای آمریکایی در اروپا را تقویت کند. رئیس جمهور جو بایدن در این رابطه گفت: Together our allies we're going to make
up sure that NATO is ready to meet threats. ما همراه با متحدانمان مطمئن خواهیم شد که ناتو آماده مقابله با تهدیدات از همه جهات و در هر حوزه زمین، هوا و بحر می باشد.
استقرار جدید ایالات متحده در اروپا شامل یک مقر دائمی برای قطعه پنجم اردوی ایالات متحده در پولند است و همچنان افزایش استقرار نوبتی در رومانیا و کشورهای بالتیک، بر علاوه کشتی‌های اضافی ناوشکن، جابجایی تعداد اجدهای جنگنده F-35 و سیستم‌های دفاعی هوایی را در بر می‌گیرد. به طور جداگانه ناتو در حال برنامه‌ریزی برای افزایش 700 نیروی واکنش سریع خود به 300,000 عسكر می باشد. چارلی سالونیوس پاسترناک از مؤسسه امور بین‌المللی فنلاند می گوید:
این بخشی از شکل‌گیری مجدد ناتو است که من آن را چندین دهه عملیات بین‌المللی مدیریت بحران می نامم که تمرکز واقعی در بازدارندگی و دفاع از قلمرو متحدان می باشد.
در این حال به نظر می رسد ناتو در حال گسترش باشد، زیرا فنلند و سویدن رسماً پس از لغو ویتوی ترکیه در آستانه اجلاس دعوت شدند تا به آن بپیوندند. اکنون هر کشور عضو باید درخواستهای این دو کشور را تایید کند که این کار می تواند در هفته های آینده نهایی شود. چارلی سالونیوس پاسترناک از مؤسسه امور بین‌المللی فنلند می گوید: It's definitely one component of making
Madrid a historic summit and it was great to get این به طور قطعی یکی از اجزای تبدیل شدن مادرید به یک اجلاس تاریخی است و از همان ابتدا عالی بود و البته عضویت فنلاند و سویدن در ناتو این امکان را به شما می‌دهد تا تمام بخش‌های دفاعی شمال اروپا را در حالی که ناتو دفاع خود را تقویت می‌کند از سر پلان کنید.
تغییر موضع استراتژیک ناتو در یک مفکوره استراتژیک جدید که روز سه شنبه در اجلاس تایید شد تشریح شد. در حالی که ناتو دفاع خود را تقویت می کند، اوکراین همچنان با نیروی کامل تهاجم روسیه روبرو می باشد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از کیف در این اجلاس سخنرانی کرده گفت:
این جنگ نیست که روسیه تنها علیه اوکراین براه انداخته است. این جنگ است برای حق دیکته کردن شرایط در اروپا، برای اینکه نظم جهانی آینده چی گونه باشد.
ناتو بر سر بسته جدید حمایت طولانی مدت از اوکراین به توافق رسید. اعضای منفرد ناتو در حال ارسال تسلیحات سنگین هستند، اما اوکراین میگوید که به چیزهای بیشتر نیاز دارد. جیم تاونسند معاون سابق وزیر دفاع ایالات متحده در امور اروپا میگوید:
آنها باید آموزش‌های اولیه زیادی را انجام می‌دادند. آنها این کار را کرده اند. برخی از سیستم‌ها تحویل داده شده است، ولی این همه به مقادیر کمی متاسفانه سرازیر می‌شود.
با اعضای ناتو متحدان از هند و اقیانوسیه، از ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و نیوزیلند نیز پیوستند. برای اولین بار مفکوره استراتژیک جدید ناتو به چین اشاره داشت. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفت:
ما شاهد تعمیق مشارکت استراتژیک بین مسکو و بیجینگ هستیم و قاطعیت فزاینده چین و سیاست‌های زورگویانه آن پیامدهای برای امنیت متحدان ناتو و شرکای.
در پاسخ به این همه، وزارت خارجه چین با رد این دیدگاه ناتو را به نادیده گرفتن حقایق متهم کرد. اجلاس سران در مادرید یک لحظه تاریخی برای ناتو در شناخت چالش‌های جدید از تغییرات اقلیمی گرفته تا چین است، اما مفکوره استراتژیک جدید آن واضح است که روسیه بزرگترین خطر امنیتی است و اتحاد باید با این تهدید سازگار شود.
شنوندگان گرامی، در اینجا می‌رسیم به پایان داشته‌های برنامه امشب شامگاهی رادیو آشنا. تا لحظات بعد همکاران ما در برنامه رک و راست یا اسپین خبری به گونه مستقیم با شما صحبت خواهند کرد. شنونده برنامه های رادیو آشنا باشید.